مثلا استفاده از فورسپس، صدمات مکانیکی که در حین زایمان روی سر نوزاد ممکنه اتفاق بیفته، این بازم از جزء عوامل خطر هست، و متعاقبش هایپوکسی یا در واقع کمبود اکسیژن که ممکنه حین زایمان به عقب نوزاد نرسه. این اکسیژن صدمات در واقع شنوایی ایجاد میکنه، علاوه بر صدمات دیگه ممکن اتفاق بیفته.
بله.
ویروس تبخال، هرپس سیمپلکس، یعنی اونایی که در واقع مبتلا هستن به این ویروس باید مراقبت کنن، چون بسیار ویروس خطرناکی هست و این میتونه صدمات شنوایی ایجاد بکنه. عفونت های سیتومگالو وایروس CMV در واقع جز موارد دیگه هستش که صدمه ایجاد میکنه، اینا بار زیادی ایجاد میکنن در حین زایمان. و زردی بالا بازم جز عواملی که خیلی خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه متاسفانه اگر پیشگیری نشه صدمات جبران ناپذیر ایجاد میکنه، و اینکه این افراد در واقع یک نوع نوروپاتی ایجاد میکنه، اینا هیچ تمایز لغتی نخواهند داشت متاسفانه، زایه جبران ناپذیر ایجاد میکنه براشون، چون یه بخش سالم یه بخش صدمه خورده، به خصوص بخش عصبی. بنابراین پیشگیری حرف اول میزنین، اینجا زردی رو توجه بکنن خانواده ها، برای اینکه اگر زردی بالا بره و تحت نظر قرار نگیره میتونه صدمه زا بشه. و باز هم تو این مرحله داروها هستن، از شبت در معرض سرصدا اونایی که نوزادانی که به هر دلیلی ممکنه توی انکوپاتور باشن یا فورس یا از این ونتیلیشن های مکانیکال توی سرصدا بلند ایجاد میکنه، اینها عامل سرصدا بازم میتونه به عنوان تهدید باشه، این جزء در واقع عواملی که رسما اعلام شده. بنابراین باید دقت بشه هم توی بخش پرستاری در بیمارستان ها پزشکان توجه بکنن به این، و همینطور مادران باید بدونن. پس بنابراین اینا جزء دست عواملی بودن که در حین در دوره نوزادی در واقع حین تولد ممکنه صدمه ایجاد کنن و ایجاد کمشنوایی بکنن در فرد.
خیلی خوب آقای دکتر، اینا نکاتی بود که قبل از تشکیل جنینی در دوران جنینی و داخل شکم مادر و دوران حاملگی و همینطور در روزها و ماهای اول زندگی یعنی نوزادی باید مورد توجه باشه که ممکنه باعث آسیب و ضرر برای گوش و شنوایی شوه. در دوران کودکی و طفولیت آقای دکتر باز کدام نکاتی مطرح هست؟
دوره بعدی خب ما تقسیم بندی کنیم، چایلدهود یا دوره کودکی هستش که بازم عواملی در اون دوره نوظهور اضافه میشه به عوامل کمشنوایی در دوره کودکی. خب از دوره کودکی معمولا اجسام خارجی تو گوش بچه دوست داره پاپکون، تیکه پاپکون یا حبوبات یا غیره در گوشش فرو کنه، اینا وارد گوش میشن و دوباره اون منشأ عفونت اوتیت یا کمشنوایی ها ممکنه بشه. پس این هم جز عوامل خطر در دوره کودکی هست، یا سرومن یا همون وکس گوش یا همون جرمی که در گوش پر بشه و ایجاد کمشنوایی بکنه.
بله.
عرض شود اوتیت ها، اوتیت اکسترن یا عفونت ها یا التهابات مجرای شنوایی خارجی و گوش خارجی، همینطور گوش میانی که نوزادان کودکان معمولا در معرض حالا ادنوئید دارن یا لوزه سوم بزرگی دارن که تو سرماخوردگی ها اینا بزرگتر میشن، التهاب پیدا میکنن جلوی شیپور استاش که یک لوله تهویه گوش میانی به سمت گلو هست رو با فشار میگیرن، بنابراین اینها مکررن مایعات سروز تو گوش میانیشون پر میشه و در ایجاد حداقل 40-50 دسیبل افت ایجاد میشه در گوش اینها، و گاهی اوقات چون عفونی نیست پدر و مادر متوجه نمیشن و این به کرات این کمشنوایی ادامه پیدا میکنه و ایجاد یک تأخیر در گفتار زبان در کودک میشه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم، انشالله این بحث را فردا هم با جناب دکتر محمودیان ادامه خواهیم داد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از جناب دکتر و تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، یک نوجوان 14 تا 17 سال به 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در این گروه کمتر از 7 و یا زیادتر از 11 ساعت خوابیدن توصیه نمی شود. جوانان و بزرگسالان 7 تا 9 ساعت باید بخوابند. توصیه می شود این گروه کمتر از 6 ساعت و زیادتر از 11 ساعت نخوابند. و در نهایت آدم‌های کلان سال، یعنی بالاتر از 65 سال، به 7 یا 8 ساعت خواب در شبانه روز نیازمندند. خواب این گروه نباید از 5 ساعت کمتر یا از 9 ساعت بیشتر شود. تا برنامه کلید دیگر، خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت، سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه امروز دیدار از استان سرسبز و زیبای گیلان را ادامه می‌دهیم و از شما دعوت می‌کنیم در سفر به ماسوله، یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین مناطق استان گیلان، با ما همراه باشید. جایی که هوای لطیف و کوهستانیش مشتاقان و شیفتگان طبیعت را به خود جلب می‌کنه و ساختمان پلکانی شکل خانه‌های آن در کوه پایه به دلیل داشتن معماری منحصر به فرد در جهان شناخته شده است. شهر تاریخی و توریستی ماسوله با کوهستان‌های مرتفع، جنگل و ییلاقات سرسبز از توریستی‌ترین مناطق شمالی ایران با جلوه‌های طبیعی فراوان، به ویژه در اواخر فصل بهار و فصل تابستان است. با ما همراه باشید. در فاصله 55 کیلومتری رشت، مرکز استان گیلان، پس از گذر از شهر فومن و پیمودن 35 کیلومتر در میان کوهستان پوشیده از جنگل‌های پردرخت و شالیزارهای سرسبز، زیبایی طبیعت با جاذبه معماری سنتی در نقطه‌ای به نام ماسوله به هم پیوند خورده است. ماسوله مکمل زیبایی و تراوت طبیعت سرسبز استان گیلان است و هر سال هزاران گردشگر داخلی و خارجی مدتی را در این منطقه اردو می‌زنند تا خستگی زندگی در محیط‌های پرجمعیت شهری را از تن و جان خود بیرون کنند. سابقه این شهر زیبا به قرن 8 هجری قمری می‌رسد. ترکیب بی‌بدیل کوهستان سرسبز با خانه‌های قدیمی و آثار باستانی همراه با هوای دلپذیر در وسعت معادل 16 هکتار منطقه‌ای بسیار زیبا به وجود آورده که دیدار از آن برای هر کسی خاطرانگیز است. ماسوله در منطقه علیه منطقه مرطوب خزری در دره رودخانه‌ای واقع شده است که سرچشمه آن نزدیک قله ماسوله داغ با ارتفاع 3050 متر است. ارتفاع ماسوله از سطح دریای آزاد 1050 متر و اختلاف بین پایین ترین و بالاترین نقطه این شهر کوهستانی بیش از 120 متر است. ساخت خانه ها بر دامنه شیبدار کوه نمای بی نظیر را در معماری ماسوله ایجاد کرده است. بدین نحو که اکثر گذرگاه ها و معابر عمومی بام های خانه هاست. به عبارت دیگر غالباً وقتی از کوچه گذر می کنید از روی بام چند خانه گذشته ایم. این گذرگاه ها به وسیله پله های سنگی با هم مرتبط می شند که نمای کلی روستا را یک پارچه‌تر و زیباتر می سازد. خانه ها بیشتر دو طبقه هستند و به ندرت خانه های یک یا سه طبقه مشاهده می شن. یک خانه بزرگ و کامل در ماسوله شامل دالان، انبار، پله های بلند برای ارتباط طبقه اول و طبقه دوم و همچنین هال است. هال اتاق نسبتاً بزرگی برای پذیرایی از مهمانان است. علاوه بر آن اتاق کوچکتری وجود دارد که محل نشیمن دائمی ساکنان خانه است. اتاق دیگر بنام سومنیز مقر زمستانی خانواده است. تالار که ایوان کوچکی است، امکان دیدار از چشمنداز زیبای روستا را برای اهل خانه فراهم میکنه. البته خانه های کوچکتر، ساده تر هستند و فضای کمتری هم دارند. در ماسوله رسم بر این بوده که مردم محلی خانه های خود را با خشت، سنگ، تیرهای چوبی و سرخس وحشی میساختند. سرخس وحشی به طور خودرو در ماسوله و اطراف آن به فراوانی می روید و در برابر آب عایق است. اکثر مردم ماسوله سال یک بار نمای خانه خود را با گل زرد رنگ و بام آن را با گل کبود رنگ می پوشانند. این مواد از کناره ماسوله رودخان به دست می آید. ماسوله در عین حال که به دریا نزدیک است در منطقه مرتفع و کوهستانی قرار دارد. از این رو آب و هوای آن آمیزه ای از لطافت هوای کوهستانی و هوای مرطوب ساحلی است و گردشگرانی که به این منطقه به سیر و سفر می پردازند مسحور لطافت هوای آن می شوند. ماسوله دارای محلات مختلف نظیر خانبر، اسد محله، مسجدبر و ریحانبر است. بازار سنتی ماسوله که مرکز تجارت آن است، یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری است که هر بازدید کننده ای را به خود جذب می کند. بازار دارای 4 طبقه است و هر محله به طور مستقل با بافت بازار مرتبط است. در بازار مغازه های آهنگری، چاقوسازی، نانوایی، بقالی، عروسک های بافتنی کوچک و جوراب های دست بافت رنگارنگ و سایر صنایع دستی محلی را میتونیم مشاهده بکنیم. صنایع دستی ماسوله مانند انواع زیورالات دستساز، سفال های رنگین، گلیم و جوراب های پشمی و ابزارهای فلزی در کنار عروسک های کانوایی رنگارنگ دست باف و انواع و اقسام شیرینی های محلی بخشی از سوغاتی هاییست که از این شهر تاریخی میتونید که با یادگار با خودتان ببرید. در جای جای ماسوله نیز قهوه خانه های کوچک سنتی وجود دارند که پذیرای گردشگران با چای و نانهای خوشطعم محلی هستند. در این شهر آمیزه ای از فرهنگ های سگانه تالشی، ترکی و گیلکی از یک سو و طبیعت جنگلی، مرتعی و کوهستانی از سوی دیگر مشاهده می شود. می توان گفت انسان ها در طول تاریخ در یک زندگی کاملا سازگار با طبیعت این زیستگاه مسکونی با معماری خارق العاده را خلق کردند. در واقع نوعی از الگوهای زیستی در این منطقه شکل گرفته که به نوبه خود استثنایی و منحصر به فرد است. لذا ماسوله در سال 1354 هجری شمسی به عنوان یک اثر ملی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
در روستای تاریخی ماسوله هستیم، 36 کیلومتری شهر فومن، جنوب غربی استان گیلان. آب و هوای ماسوله آمیزه است از لطافت هوای کوهستانی و رطوبت هوای دریا. این روستا بیش از 3 ماه از سال را در مه به سر می برد. بسیاری از روزها ابرها چنان تو را زیبا در بر می گیرند که هوای مهالود زیبایی های ماسوله را دوچندان می کند و خانه های زرد و روسی را به رخ می کشاند. خیابان های کوچک و پله های بسیار ورود هر گونه وسیله نقلیه موتوری به منطقه را غیر ممکن ساخته. و اما بازار سنتی ماسوله، مرکز اصلی تجارت، بازاری بدون سقف با چند طبقه که سخنها دارد از تلاش مردان و زنان ساده زیست منطقه. ماسوله یکی از مراکز مهم فلزکاری محسوب می شود. اهالی خوش‌ذوق ماسوله چهارچوب پنجره ها را با گلدان های شمعدانی به نحو شایسته‌ای زینت بخشیدند. این روستای پلکانی یکی از جاذبه های توریستی در شمال ایران است که سالانه گردشگران بسیاری را به دلیل معماری خاص و طبیعت زیبا به خود جذب می کند. معماری خاص این منطقه از آنجا حائز اهمیت است که این خانه ها هرچند با مصالحی ساده همچون سنگ، چوب و خاک ساخته شده اند، اما دارای ساختاری محکم و ضد زلزله هستند. و در آخر کلامی از سهراب سپهری. به ماسوله آمده بودیم که بنویسیم. ماسوله را نمیتوان نوشت، ماسوله را باید دید.
با برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم از رادیو دری و در ادامه سفر با استان زیبای گیلان، امروز به شهر زیبای ماسوله آمدیم و دیدن میکنیم از این شهر زیبا و سرسبز استان گیلان. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، یکی از جاذبه‌های گردشگری ماسوله موزیم مردم شناسی آن است که تاریخ غنی و پر اهمیت این منطقه را به خوبی نشان می‌دهد. در این موزیم اشیا و آثار مربوط به فرهنگ مردم ماسوله و اطراف آن که قدمت برخی از آنها به 4 قرن پیش می‌رسد، در معرض دید دوستداران فرهنگ و تاریخ این دیار قرار گرفته است. موزیم مردم شناسی ماسوله دارای 3 بخش مجزا است و مجموعه ای از اشیای فرهنگی و تاریخی نظیر ابزارآلات جنگی، دست ساخته ها، دستاوردهای فنی و شکار و وسایل زندگی و زراعت مردم ماسوله را نمایش می دهد. بخش اولی موزیم مربوط به دوره معاصر، بخش دوم مربوط به 2 قرن گذشته، مربوط به 2 قرن گذشته و در نهایت بخش سوم هم مربوط آثار باقی مانده از قرن 4 هستند. تأسیس موزیم مردم شناسی به سال 1381 هجری شمسی برمی‌گردد. موزیم در خانه درزی که مربوط به دوران پهلوی برپا شده و جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
زیبایی های ماسوله نیاز به توصیف نداره. از جاذبه های مهم توریستی ماسوله وجود 4 آبشار زیبا و باصفا به نام های آبشار ماسوله، خریف ماسوله، پردسر ماسوله و خلدشت رودبار ماسوله است. رود ماسوله رودخان که از کوههای اطراف سرچشمه میگیره و به دریای خزر میریزه، با عبور از این منطقه زیبایی طبیعت را دوچندان میکنه. قله های معروف ماسوله هم هر ساله میادگاه طرفداران ورزش کوهنوردی است. از مهمترین قلل ماسوله شاه معلم، آسمان کوه، لاساسر و قند کله را میتونیم نام ببریم. قله معروف شاه معلم به ارتفاع 3100 متر در غرب ماسوله و کوه معروف قند کله به ارتفاع 1500 متر روبروی ماسوله قرار دارند. همچنین ماسوله دارای مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا مانند دارسر لشکرگاه و خلیل دشت می باشد. در فاصله 20 کیلومتری ماسوله و در ارتفاع 2500 متری از سطح دریا در ارتفاعات رشته کوه تالش یکی از شگفت‌انگیزترین غارهای یخی ایران وجود دارد. این غار دارای 3 درجه ورودی در اطراف و سقف آن است. غار یخی نزدیک ماسوله دارای دهلیزها و تونل‌های متعدد و حوضچه‌های آب و قندیل‌های عظیم یخی است. از ویژگی‌های این غار وجود توده‌های بزرگ یخ و آب سرد و منجمد در تابستان و آب گرم در زمستان است. در فصل تابستان افراد محلی از آب یخ ایغار برای معالجه گرمازدگی استفاده می کنند. در حوالی ایغار چشمه های آب معدنی با نام های نظیر تاتی، گرمخونی و ایستی وجود داره که آب آنها مصارف طبی دارند. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همین جا به پایان رسید. سفر به ماسوله زیبا را در همین جا به پایان میبریم. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در برنامه آینده هم سفر ما در دیدار از دیگر شهرهای زیبای گیلان باشیم. میخواییم که در برنامه بعد به شهر زیبای رودبار سفر کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام تو که بی منت می بخشی ای خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به یک یک شما دوستان عزیز، شنونده های مهربان و صمیمی و همدل. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما دوستان عزیز هستیم خوشحالیم که ما را همراهی میکنین. خوشحالتر میشیم که با برنامه خودتان پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نو سوره های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس حرفی از کتاب خدا را بدون خواندن بشنود، خدا برای او حسنه می نویسد و از او گناهی را معفو می کند و درجه بر درجات او می افزاید.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم به لطف الهی با کلمه دیگر از کلمات قرآن آشنا می شویم. کلمه نجزی یعنی جزا می دهیم. این کلمه 22 بار در قرآن کریم تکرار شده. جمله کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم، 8 بار در قرآن آمده، از جمله آیات 80، 105، 110، 121 و 131 سوره صافات. دوستان عزیز، کلمه نجزی هم معنای مثبت دارد و هم معنای منفی، یعنی به هر کس در برابر اعمال خوب یا بدش جزا می دهیم. به همین خاطر در پایان آیه 41 اعراف، 75 یوسف و 29 انبیا آمده کذالک نجزی الظالمین، این گونه ستمکاران را جزا می دهیم یا مجازات می کنیم. در پایان آیه 35 قمر آمده کذالک نجزی من شکر، این گونه هر کس که شکر گذار باشد جزا می دهیم، یعنی پاداش می دهیم. و در پایان آیه 36 فاطر آمده کذالک نجزی کل کفور، این گونه هر انسان ناسپاس را جزا می دهیم، یعنی مجازات می کنیم. عزیزان، در دو آیه قرآن حرف س به اول کلمه نجزی اضافه شده، سنجزی، یعنی در آینده نزدیک جزا خواهیم داد. در پایان آیه 145 آل عمران آمده و سنجز الشاکرین، و سپاسگزاران جزا خواهیم داد. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز با لطف الهی با سوره صاد که 38 سوره قرآن کریم است بیشتر آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده و 88 آیه دارد. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعه قرآنی است.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقام.
آیات سوره صاد همچون سوره قبل از آن یعنی صافات بیانگر استمرار جریان بعثت در طول تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده و توحید و معاد است. مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی از امام باقرالعلوم علیه السلام نقل کرده که فرمودند ابو جهل با تن چند از مشرکان قریش نزد حضرت ابو طالب آمدند و گفتند برادرزادت محمد ما و خدایان ما را آزار می رساند، با او بگو که از خدایان ما دست بردارد، ما نیز از خدای او دست بر می داریم. حضرت ابو طالب حضرت محمد را نزد خود طلبید. وقتی پیامبر نزد عمویشان آمدند، دیدن مشرکین نزد او گرد آمدند. آن حضرت پس از ورود فرمودند السلام علی من اتبع الهدى، یعنی سلام و درود بر کسانی که از هدایت حق پیروی می کنند. سپس نزد ابو طالب نشستند. عمویشان گفتار ابو جهل را برایشان بازگو کرد. پیامبر فرمودند من کار با آنها ندارم جز این که آنان را به کلمه‌ای که سیادت آنان در ذکر و گفتار آن است دعوت می کنم. ابو جهل گفت آن کلمه کدام است؟ پیامبر فرمودند بگویید لا اله الا الله، هیچ معبود جز الله نیست. ابو جهل و دیگر مشرکان قریش پس از شنیدن آن انگشتان خود را در گوشهای خیش فرو بردند و گفتند ما تا به حال چنین کلمه ای نشنیدیم. شگفت‌انگیز است، او از ما می خواهد که ما تمام خدایانمان را با یک خدا عوض نماییم. سپس خشمگین و عصبانی از منزل ابو طالب بیرون آمدند. پس از این ماجرا بود که آیات آغازین سوره صاد نازل شد. صاد نام نهر در بهشت نیز هست. در آیات 17 تا 26 سوره صاد خداوند از پیامبرش حضرت داوود علیه السلام نام می‌برد و می‌فرماید: او به درگاه ما بسیار توبه و انابه می‌کرد و صدای زیبا و ملکوتیش پرندگان و حتی کوه‌ها را با خود هم نوا می‌کرد و همگی ذکر خدا را می‗گفتند. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
سروران ارجمند، در این لحظه با شأن نزول آیات اول تا هشتم سوره تکاثر آشنا میشیم.
داستان آیات.
شگفت‌آور بود. دو قبیله، یکی به نام بنی عبد مناف و دیگری بنی سهم، با وجود همخونی و اجداد مشترک سالها با هم جنگ و خونریزی داشتند. افراد دو قبیله از هم بیزار بودند و برای کوچکترین چیزی با هم مجادله می کردند و سرانجام کارشان جنگ و ستیز بود و این مسئله زنان و کودکان را نیز شامل می شد، به گونه ای که زنان دو قبیله در دیدارهای اتفاقی به یکدیگر فخر فروشی می کردند، امتیازهای خود را بر می شمردند و گاهی هم مفاخره ها شکل رسمی به خود می گرفت. افرادی از دو قبیله که علم و بیان بهتری داشتند مناظره می کردند و افراد دیگر دو قبیله به تشویق و ابراز احساسات می پرداختند. آنان دانشمندان، شاعران و بزرگان خود را نام می بردند و اشراف، ریش سفیدان و حتی حیوانات را بر می شمردند. اگر هم امتیاز کمی می آوردند، به سراغ تعداد جمعیت می رفتند و هر قبیله به زیادی جمعیت خود می نازید و با آن افتخار می کرد. در یکی از این مفاخره ها معلوم شد که شمار نفرات قبیله بنی عبد مناف از قبیله بنی سهم بیشتر است. سخنگوی بنی سهم پس از اندکی تأمل گفت: مردگان نیز حساب است، آنان را نیز بشماریم و آنگاه به قضاوت بنشینیم. پس از توافق به گورستان رفتند و به شمارش مردگان پرداختند و مشخص شد که مردگان بنی سهم از عبد مناف بیشتر است. از آنجا که در زمان جاهلیت بنی سهم مورد تاخت و تاز و قتل و غارت قبیله بنی عبد مناف قرار گرفته و عده بسیاری از آنان کشته شده بودند، جمعیت زیادی نداشتند. در همین دوران آیات اول تا هشتم سوره تکاثر نازل شد. ترجمه این آیات چنین است:
افزون طلبی و تفاخر شما را به خود مشغول داشته و از خدا غافل نموده است، تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید. چنین نیست، به زودی خواهید دانست، باز چنان نیست، به زودی خواهید دانست، چنان نیست که شما خیال می کنید. اگر شما علم الیقین به آخرت داشتید، افزون طلبی شما را از خدا غافل نمی کرد. قطعاً شما جهنم را خواهید دید، سپس آن را به عین الیقین خواهید دید، سپس در آن روز همه شما از نعمتهایی که داشته اید باز پرسی خواهید شد.
این آیات یکی از عوامل اصلی فخر فروشی را همان نادانی نسبت به پاداش و کیفر الهی و بی ایمانی به معاد می داند. علاوه بر این جهل انسان به ضعف‌ها و آسیب پذیری‌هایش و نیز جهل به آغاز پیدایش و سرانجامش از عوامل دیگر این کبر و غرور است. به همین دلیل قرآن مجید برای درهم شکستن این تفاخر سرگذشت اقوام پیشین را بازگو می‌کند که چگونه با داشتن امکانات و قدرت فراوان با وسایل ساده‌ای مانند وزش باد، جرقه آسمانی، زمین لرزه و یا نزول باران سیلاسا نابود شدند. دوستان، قرآن سبکی منحصر به فرد را عرضه کرد که در هیچ یک از شیوه های سخنوری عرب نظیر آن وجود نداشت، نه نثر نه شعر. در این حال امتیازات تمامی این سبک های ادبی را در بر دارد و از روانی نثر و زیبایی شعر برخوردار است. اعراب هم عصر با پیامبر خود به این مسئله اذعان داشتند، چنان که ولید ابن مغیره در پاسخ کسی که مدعی شده بود قرآن شعر است گفت: کسی از شما داناتر از من به شعر نیست. من رجس، قصیده و شعر را از همه بهتر می شناسم. آنچه محمد می گوید به هیچ یک از اینها شبیه نیست. محمد عبدالله دراز، اندیشمند مسلمان مصری می نویسد: نثر قرآن ویژگی های منحصر به فردی دارد. واژگان آن گزینش شدند، یعنی پیش پا افتاده یا زشت نیستند، بلکه بلند مرتبه و زیبا هستند. در قرآن جمله ها به گونه ای در کنار هم قرار گرفتند که با استفاده از کمترین کلمات معانی گسترده ای را به مخاطب می رسانند. کم سوادترین مردم نیز می توانند آن را به آسانی بفهمند. ژرفا و عمق قرآن به آن این شایستگی را بخشیده که پایه و پیش زمینه علوم و ادبیات اسلامی و مذاهب فقهی و اندیشه های اعتقادی شود.
في كل آن ومع البشرى تجلى بالسعادة والأمان فاح من روض الجنان إنه الذكر العظيم يرسم النهج القويم هو قرآن عظيم يرسم النهج القويم للصراط المستقيم جاء في أسمى بيان زاد في الأرواح نور وشفاء للصدور وعلى مر العصور لاح في درب الزمان لاح في درب الزمان فاح من روض الجنان.
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1-11 سوره مؤمنون با صدای آقای علی رضا رضایی، قاری عزیز افغانستانی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته Yeah.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-11 سوره مؤمنون بود با صدای آقای علی رضا رضایی، قاری عزیز افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما خوبان و مهربانان، پیام های شما را باز میکنیم. اجازه بدین در حد فرصت برنامه یک پیامک بخوانیم. از جناب طه امیری از مزار شریف نوشتند: سلام و خدا قوت و یکی یک شما دوستان زحمت کشان برنامه در وادی نور. تشکر از بخش های متنوع برنامه تان و خصوص بخش واژه های نور. تشکر جناب امیری از شما که لطف کردین و از راه دور از مزار شریف بر ما پیام فرستادین. سلام ما را به مردم خوب مزار شریف برسانید.
ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت.
أسير بدار بقرآني فيشرق صبح الحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدار بقرآني.
جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه با جناب غلامرضا شجاعی همراه هستیم و برنامه را ادامه خواهند داد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 178 تا 182 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وتول عنهم حتى حين.
از آنان روی بگردان تا زمان معینی.
و ابصر فسوف یبصرون.
و وضع کارشان را ببین، آنها نیز به زودی نتیجه اعمال خود را می‌بینند.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون.
منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت، از آنچه آنان توصیف می‌کنند.
و سلام علی المرسلین.
و سلام بر رسولان.
و الحمد لله رب العالمین.
و حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.
برای تأکید بر مطالب پیشین بار دیگر خطاب به پیامبر اسلام و اهل ایمان می‌فرماید: آنان را که در برابر حق لجاجت می‌ورزند و حاضر به شنیدن و پذیرش حق نیستند، برای مدتی به حال خود رها کنید و منتظر باشید که خداوند آنها را به جزای کارهایشان خواهد رساند. آیات پایانی سوره صافات می‌فرماید: عزت و قدرت از آن پروردگار توست و در نهایت اهل ایمان عزیز خواهند شد و کفار و مشرکان طعم ذلت را خواهند چشید. اگر اهل ایمان به خدا توکل کنند و تنها به او تکیه نمایند، مطمئن باشند که خداوند آنها را در برابر کافران پیروز خواهد کرد. خدایی که از هر گونه ضعف و ناتوانی منزه است و بر هر آنچه اراده کند تواناست. با گواهی تاریخ، خداوند همواره حامی و یاور فرستادگانش بوده و آنها را مشمول سلام و امان خود قرار داده است. لذا باید آن خدای صاحب عزت و عظمت را که مدبر عالم وجود است مورد حمد و ستایش قرار داد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که وعده های خداوند در مورد کیفر معاندان حتمی و قطعی است و نباید درباره آن شک کرد. دوم این که عزت پایدار و ماندگار از آن پروردگار است و کسانی که بنده خدا باشند عزیز و پایدار خواهند بود. و نکته سوم این که تنها پروردگار جهانیان شایسته ستایش است، زیرا او مالک و مدبر تمام عالم هستی و سرچشمه همه کمالات و زیبایی هاست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن.